أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا دليلا وآينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا رحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمین. عجل فرجهم. خب در بحث احکام رسیدیم به درس 74. بحث سحر و شعبده. می فرماد سحر یعنی جادو آن است که با نوشتن، سخن گفتن یا نقاشی کردن یا دمیدن یعنی پود کردن، گره زدن یا دود کردن چیزی یا کار دیگری در جسم یا دل یا عقل کسی تأثیر بگذارد، مثلا در احضار یعنی طرف رو احضار کنه بیاره، یا خواب یا بیهوش کردن یا دوستی و دشمنی کردن او اثر کند. اینا میشه چی؟ جادو یا سحر. نوشتن باشه، عجی مجی کردن باشه، پوت کردن باشه، چیز بخور دادن باشه، گره زدن باشه، به این وسیله طرف رو احضار کنن. یه کارایی هست که یه کسی رو مثلا میکشن میارن احضارش میکنن، یا تو خوابش رو میبندن که نتونه بخوابه، یا همش بخوابه نتونه سر سختی بیدار بشه، یا دوستی تو دلش بندازن که از کسی خوشش بیاد. اینا هست ها، تو سحر و جادو اینا هست. یا دشمنی تو دل طرف بندازن که از کسی بدش بیاد. این چه حکمی داره؟ میفرماد یاد گرفتن و یاد دادن سحر و کاسبی کردن با آن حرام است. سحر، انجام سحر چیه پس؟ حرامه. این دعا نویسا، این چیزایی که انجام میده اینا. و اقسام سحر هم میدونی در قرآن آمده که ما یه مقاله‌ای نوشتیم مثلا در مورد سحر در قرآن، که انواع و اقسامی داره سحر و در قرآن کریم به اینا اشاره شده، تصریح شده، یعنی نه حالا اشاره که میگم. و سحر جادو حرامه، جادوگر اصلا، حالا چون بحثش مفصله، جادوگر چه کسیه؟ به چه کسی میگیم جادوگر؟ و حکم جادوگر کشتنه، قتله، یعنی اثبات بشه کسی جادوگره کد کشته بشه. میفرماد تسخیر جن یا فرشته و احضار روح یا جن ملحق به جادوگری و حرام است. البته فرشته رو که نمیشه تسخیر کرد، حالا جن رو در تسخیر میگیرن. تسخیر جن و فرشته که گفتیم، فرشته اصلا میفرماد و ما نتنزل و الا به امر ربک، فرشتگان جز به امر خداوند نازل نمیشن. اونایی که تسخیر میکنن اجنه رو تسخیر میکنن که خیلی هم خطرناکه. زمنن اینم بگم کسی سراغش نره ها. و احضار روح یا جن، یعنی احضار جن، چون احضار غیر تسخیره، احضار غیر تسخیره، ملحق به جادوگری و حرام است. اینا هم میگه اشکال داره و اصلا خطرناک هم هست. اینا سه، شعبده بازی که یا به سحر ملحق است یا از سحر است، یا ملحق میشه به سحر یا اصلا خود سحره، حرام است. و آن عملی است که به سبب حرکت سریع غیر واقع را واقع نشان دهد. حالا این تردستی باز فرق میکنه، کسی مثلا کارت این ور اون ور میکنه و اینا تردستیه. شعبده بازی هم برگشت به همون سحر میکنه، سحر اصلا یک داستان دیگه ای داره که مطلقاً اشکال داره. بعد حالا استفتا کردن، استفتایی سوال کردن، کسی که سحر ساحر را باطل میکند، باطل سحر میگیرن مثلا و شخصی را نجات میدهد، آیا این کار حرام است و گناه دارد یا خیر؟ کسی باطل سحر انجام بده. میفرماد جواب، اگر سحر میکند جایز نیست در مقابل سحر او بیاد سحر کنه. یکی از کارهایی که خیلی ساحران انجام میدن و در قرآن ذکر شده که میفرماد یفرقون بهی بین المرء و زوجه، بین زن و مرد جدایی میندازن. یکی از کارهای عمدهشون اینه ساحران. خب حالا مثلا نفرت زن افتاده توی دل شوهر، این بیاد سحر کنه محبت زن رو بندازه تو دل، میگه این حرامه، حرام این کار. و اگر حفظ نفس یا واجب دیگری بر آن موقوف باشد با ملاحظه اهمیت واجب دیگر مانع ندارد. اما اگر جوری ابطال میکنه که اونو بی اثر کنه، که اونو سحر اون رو بی اثر کنه، اشکالی نداره. یه نکته ای رو بگیم عزیزان، این آدم های دعا نویس دیدید که دامن هر کیم بره پیششون بگه مشکل دارم، میگن سحرت کردن، برای جادو گرفتن، جادوی یهودی، خیلی هم خطرناکه. شما از برو الان پیش دعا نویس بگو آقا مشکلات دارم، هیچ علکی هم بگو، زندگیم با مشکل مواجهه، میگه سحر شد، دعا گرفتن برات. چون سحر به این سادگی نیست که هر نر قمری برداره سحر کنه، آدابی داره، علومی داره، خطراتی داره برای خود اون شخص، به این راحتی نیست که هر کسی رو فکر کنی هر مشکلی تو زندگی پیش آمد این سحر شده. هر مشکلی اصلا ربطی، خیلی از چیزا اصلا ربطی به سحر نداره، یعنی با سحر نمیشه اونا رو به وجود آورد. اونطور دیگه چون مردم نمیدونن چیه فکر میکنن مثلا با سحر میشه این کارا رو کرد. پس یادون باشه این دعا نویسی و رفتن دعا گرفتن و دعای محبت گرفتن اینا همه اشکال داره. دعا خوندن دعا کردن خیلی خوبه، اما دعا بگیرن دعا بنویسن اینو هفت بار آتیش بزن اونو فلان کن اینا، این موقع سراغ این حرفا نرید عزیزانا. هر کیس هم میشناسید بر حذر بدارید، مخصوصا خانوما خیلی اعتقاد شدیدی دارن به این حرفا، زنها اعتقاد خیلی شدیدی دارن. سوال شده آیا هیپنوتیزم از نظر اسلام حرام است؟ هیپنوتیزم دیدید که چه کاری انجام میدن. اگر هیپنوتیزم در جهت انجام عمل خیر و نیکو انجام شود چه حکمی دارد؟ جواب دادن که جایز نیست، هیپنوتیزم جایز نیست. نوشته به فتوای برخی از فقها هیپنوتیزم اگر برای یک غرض عقلایی باشد حرام نیست، برای غرض عقلایی باشه که طرف رو به خواب مصنوعی میبرن، تو هیپنوتیزم طرف به یه حالت خواب مصنوعی فرو میره. بعضی ها هستن خیلی پیشرفتن اصلا به وسیله هیپنوتیزم عمل میکنن، عمل انجام میدن، عمل جراحی انجام میدن، ولی در کل جایز نیست این کار، این کار جایز نیست، حواستون باشه. مسئله بعدی مسئله قماره. قمار به چی گفته میشه؟ میفرماد هر نوع بازی که شرط کنند برنده از بازنده پول یا چیز دیگری بگیرد قمار و حرام است، به جز در مسابقات اسب دوانی و تیراندازی. که اینم حالا چرا این دوتا حرام نیست علت داره. بازی کار لهو و لعبیه، فوتبال بازی کنیم کی توپ میزنه تو دروازه این، والیبال بازی کنیم کی اون توپو میزنه اونجا، ولی در تیراندازی و اسب سواری مهارت کسب میکنه. اون شرط بندیش برای اینی که انگیزه پیدا کنه برای این کار. خب مسابقه ورزشی یا غیر آن اگر همراه با حرام نباشد از نظر اسلام بی اشکال و گاهی پسندیده است. آنچه موجب حرمت مسابقات می شود معمولا دو امر است: یک، به کار گرفتن ابزار قمار در مسابقات، آلات قمار استفاده بشه که این حالا میگه حکمش چیه. دو، شرط برد و باخت و گرفتن چیزی از طرف مقابل، این موجب میشه تو مسابقات حرام به وجود بیاد و الا در غیر این صورت اشکالی نداره. بنابراین احکام مسابقات و بازی ها رو میتوان این گونه خلاصه کرد: بازی با ابزار قمار حرام، چه بدون برد و باخت چه با برد و باخت. بازی کردن با وسیله قمار حرامه، چه شرط برد و باخت باشه چه نباشه. مثلا چی؟ پاسور. پاسور برای چی؟ برای قماره. طرف میگه آقا ما برای سرگرمی بازی میکنیم، میگه آقا حرامه چون این وسیله قماره، بازی با وسیله قمار حرامه اصلا، چه برد و باخت داشته باشه چه نداشته باشه. حالا بازی بدون ابزار قمار، حالا یه بازی دیگه، والیبال، فوتبال، پینگ پونگ، منچ، نمیدونم از این جور چیزا، اگه بدون برد و باخت باشه جایز، اشکال نداره. اما همون هم اگه با برد و باخت باشه حرامه. بعد یه توضیح اینجا داده، میگه مقصود از برد و باخت آن است که برنده از بازنده چیزی یا خدمتی بگیرد. بنابراین اگر فقط برنده و بازنده اعلام می شود و گرفتن چیزی و خدمتی در بین نیست، یا مؤسسه و سازمانی به برنده جایزه می دهد، اشکال نداره. مثل کشتی، الان خب کشتی می گیرن، اونو طرفی که می بازه که چیزی نمیده. اونو مؤسسه، حالا دیگه مال فیفا چیه؟ فیلا؟ اون مثلا پول میده، یه سکه میده بهشون، برد و باختش به این، چون اصلش اشکال نداره، لذا اون میگه بلا اشکاله. خب این استفاداش هم بخونیم. بازی های سرگرم کننده ولی بدون شرط بندی، مانند شطرنج، تخت نرد و غیره چگونه است؟ جواب: بازی با آلات قمار مطلقاً حرام است. بازی با آلات قمار مطلقاً حرام است. پس شطرنج نشینید بازی کنید یه موقع. سوال بعدی: اگر شطرنج آلت قمار بودن خود را به کلی از دست داده باشد، یعنی دیگه آلت قمار محسوب نشه، و چون امروزه تنها به عنوان یک ورزش فکری از آن استفاده گردد، بازی با آن چه صورتی دارد؟ دیگه بازی قمار محسوب نمیشه، یه ورزش فکریه مثلا. جواب: بر فرض مذکور که شما گفتی دیگه آلت قمار نیست، اگر برد و باختی در بین نباشد اشکال ندارد. اونم میگه برد و باخت، اما به فتوای برخی از فقها بازی با شطرنج مطلقا حرام است. سوال بعدی: وضع بازی بیلیارد از لحاظ شرعی چگونه است؟ جواب: هر چه که از آلات قمار محسوب باشد، بازی با آن حرام است. چه برد و باخت داشته باشه، چه این وسیله قماره. وسیله قمار باشه، بازیش با او حرامه. حالا هی بگو آقا ما مثلا برد و باخت نداره، حواستمون به اینا هم باشه. صلوات بفرستید. عجل فرجهم. خب در باب ما فرض الله عز و جل و رسوله من الکون مع الائمه، یعنی آنچه واجب کرده از خداوند و رسولش از همراهی با ائمه، که واجبه که با امامان اهل بیت باشید. سوال حدیث اول و دوم رو خوندیم که آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ای کسانی که ایمان آوردید تقوا پیشه کنید و همراه صادقان باشید. آقا صادقان کیان؟ فرمود منظور ما اهل بیتیم و خدا دستور داده که باید با ما باشید. حدیث سوم، اون دو تا حدیث ذیل این آیه بود. حدیث سوم: عن ابی جعفر از امام باقر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دقت کنید عزیزان، بعضی وقتا امام باقر، امام صادق، ائمه اطهار مطلبی خودشون میفرمان، گاهی وقت حدیث از پیامبر اکرم نقل میکنن. اینو دقت کنید، یعنی امام اینجا خودش جزء راوی حساب میشه. میگه قال رسول الله، پیامبر خدا فرمود: من احب ان یحیی حیاتن تشبه حیات الانبیا، آن کسی که دوست دارد زندگی داشته باشد شبیه زندگی انبیا. خیلی قشنگه. کی دوست داره مثل انبیا زندگی کنه؟ یه زندگی داشته باشه مثل زندگی انبیا. خیلی قشنگه. یعنی اگه مؤمن باشه حتما چنین آرزویی رو داره. و یموت میتت تشبه میتت الشهدا، و مردنی داشته باشد شبیه مردن شهیدان شهدا. آچی از این بهتر؟ مردنی داشته باشیم شبیه مردن شهدا. شهدای واقعی رو میگه ها. و یسکن الجنان التی قرصها الرحمن، و سکنا گزیند در بهشت هایی که خود خداوند رحمان آن را قرص کرده است. اینم خودش نکته ای داره. خود خدا اون درخت های اون بهشت رو کاشته. آقا مگه همه بهشت ها رو خدا قرص نکرده؟ چون میگه ساکن شود در جنانی که خود خدا آنان را قرص کرده است، رحمان اونم. آقا همه بهشت ها رو میگه خدا درختاشو نکاشته ها؟ جواب بدید آری یا خیر. بالاخره آفرین، بعضی رو اعمال خودتون میکاره. بهشته خیلی هم خوبه، شما انجام میدی کار خیری، فرشتگان اونجا برات قصر میسازن، خودت سازنده بهشت خودتی. اما بعضی از بهشت ها هست اونو خداوند قرض کرده. الان مثلا یه درختی به شما نشون بدن بگن این درخت رو پیامبر خدا کاشته، شما چه لذتی از اون درخت میبری اصلا؟ حالا ببرن تو توی باغ بگن خداوند رحمان اینها رو کاشته، چه جنانی اونجا. یعنی با بقیه بهشت ها متفاوته، چون کسی که زندگیش شبیه زندگی انبیاست، مردن شبیه مردن شهداست، باید هم در چنین بهشتی ساکن شود. کی دوست داره اینجوری باشه؟ همه دوست داره، الحمدلله. انشاءالله که همه تون اینجوری باشید. همه مون، یعنی منم هستم. خب حالا میگه کسی دوست داره باید چی کار کنه؟ چه کار کنیم اینجوری بشیم؟ رسول خدا فرمود فلیتول علیان، پس باید علی را به ولایت بپذیرد. ولایت آقا یعنی دوست بداریم یا به سرپرستی بگیریم. باید به سرپرستی بگیری از روی دوست داشتن، چون رئیس شهربانی هم سرپرستی داره، اما دوستش داری شما اصلا. اون کسی که سرپرستته و تو عشق میورزی بهش، مثل رسول الله. رسول الله که رئیس شهربانی نیست که بگیم این میترسیم ازش اطاعتش میکنیم، عشق میورزی بهش که این آقای تو باشه. پس فلیتول علیان، علی را به سرپرست به ولی انتخاب کند. ولیوال ولیهو، و دوست بدارد ولی علی را، و دوست بدارد اولیاء امیر المومنینو. ولیقتد بالعمت من بعده، و اقتدا کند به امامان بعد از علی. تا اینجا چی بود؟ اون چی کار باید کنه؟ یه بار دیگه بگیم، فرمود فلیتول علیان ولیوال ولیهو ولیقتد بالعمت من بعده، اولیای علی را دوست بدارد و اقتدا کند به امامان بعد از او، یعنی باید از ائمه اطاعت کنه، اولیای امیرالمومنین رو دوست بداره. خب بعد میفرماد فإنهم اطرتی، چرا که آنان اطرت منن. آقا اطرت شما هستن یعنی چگونن؟ خلقو من تینتی، آنان خلق شدن از گل من، تینت من. تینت یعنی اون تین، اون سرشت. آقا هر کی یه سرشتی داره، میگه نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است. هر کسی یه سرشتی داره، یه تینتی داره. بعضی تینتشون خسیسه، سرشتشون اینجوری اصلا خسیسن. بعضی تینتشون سخاوتمنده، بعضی تینتشون حریص و مال جمع کنن، جمع میکنه خرجم نمیکنه. بعضی هستن هر کسی سرشتی داره. میگه اونها استینت منن که رسول الله فرمود آیه قرآن انکل علا خلق عظیم، تو دارای خلق عظیم هستی. خلق من تینتی، از تینت من آفریده شدن. اللهم مرزقهم فهمی و علمی، خدایا روزی آنان کن فهم و علم مرا. حالا این روزی آنان کن فهم و علم مرا یعنی چی؟ یعنی به ائمه یا به اونا که گفت علی را دوست بدارید، اولیاش را دوست بدارید، که خدای فهم و علم من رو روزی اونا کن. به جفتشون میشه برگرد، اشکال نداره. و ویلون لمخالفی هم، ببخشید، و ویلون لمخالفین لهم من امتی، و وای بر کسانی از امت من که با آنان مخالفت کنن. از امت من، به بقیه کار نداریم، اونایی که از امت نیستن که. اللهم لا تنلهم شفاعتی، خدایا شفاعت من را به آنان مرسان. پیامبر اکرم خط و مشخص کرده بعد از من کجا باید بری، والا عزیزان این خط که نری کجا وایستی؟ انجی کجا وایستی؟ خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، بعد امیرالمومنین، بعدش معاویه. چرا آقا معاویه رو نمیگید خلیفه پنجم؟ چه اشکالی داره؟ بعدش یزید ابن معاویه، چرا نگی؟ الان خیلی از وهابیا هستن یزید رو امیرالمومنین میدونن. همینجور برو تو آل مروان، بعد اینا اکثرا هم زنازاده بودن. خود معاویه توی اهل سنت روایت کردن ها، چند نفر براش ادعای پدری میکردن. مادرش هنده، که هنده جگرخوار، عجیبی کسی وهابی ها میگفت حضرت هنده. کجا وایستی آخه؟ اگر امام نباشه بعد از پیامبر کجا من وایستم؟ کجا بگم این خوبه تا اینجا، از اینجا به بعد بده؟ این بیماری جنسی داشت هنده. یه چیزایی نوشتن تو تاریخ روم، نمیشه بالا منبر بگم. روم نمیشه بگم. تذکرة الخواص ابن جوزی اهل سنت هم هست. مادر معاویه رو چیزایی گفته که حالا هرچی میخوام بگم نمیشه، هرچی میخوام بگم بعد فکر کنید اینه فقط، نه، اکثرشون همین. چون یه بحثی داریم انشاءالله یه وقتی باید مطرح کنیم، و شجره الملعونه فی القرآن، شجره لعنت شده در قرآن، این کیان که روایات میگه اینا بنی امیان، معاویه و یزید و بنی مروان، و که پیامبر اکرم اینا رو علنا لعنت کرد، لعنت کرد و خیلی هاشون ولد حرام بودن. آقا اگر امام نباشه من بگم چرا بگم اینا بدن؟ الان مثلا عربستان سعودی معاویه رو تقدیس میکنن، یزید رو هم همین گونه، میگه خلیفه بوده، جانشین بوده، حاکم اسلامی بوده. بعدش هم بنی مروان میان، خود مروان، مروان ابن حکم، وقت حکم پدرش چه پرونده‌ای داره که خود مروان به دنیا آورد، آمدن پیش پیامبر، دادن پیامبر تبرک کنه، اذان بگه مثلا، فرمود وزق ابن وزق، ملعون ابن ملعون. بعد این بشه چی؟ جانشین پیامبر، بچه های این بشن جانشین پیامبر. اگه جرأت داری تو الان تو شامات، تو سوریه به یزید چیزی بگی؟ به یزید، به این سگ و گربه ها مگه میتونی چیزی بگی؟ چرا؟ چون بعد از پیامبر اینا حاکم جامعه اسلامی هن. تو چون امام داری میگه آقا اینا در خط اسلام نیستن. تو هم اگه امام نداشتی میگفت آره دیگه، این حاکم شده، بعد این حاکم شده، جامعه اسلامی هم بوده. و یکی از اشعاری که بعد از شهادت ابا عبدالله دیده شد و معلوم نبود گوینده این شعر کیه و تو کتاب ها نوشته شده، ثبت شده، یه بیت شعر بود، فرمود اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جده یوم الحسابی، آیا آنان که حسین را، امتی که حسین را کشتند، امید دارند جد حسین آنان را شفاعت کند؟ یعنی از همه چی به کنار، این نوه پیغمبر بود یا نبود؟ شفاعتتون کنه؟ این مخالفین رو که پیامبر اینجوری لعنت میکنه، چون میگه بعد از من با اولاد من چه میکنن اینا؟ حدیث بعدی، عن ابی حمزه الصومالی قال سمعت ابا جعفر، ابو حمزه میگه از امام باقر شنیدم، یقول قال رسول الله، یعنی باز حدیث رو از رسول خدا روایت فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم، که ان الله تبارک و تعالی یقول، که پیامبر اکرم فرمود خداوند تبارک و تعالی می فرماید. یعنی باز خود پیامبر اینجا راویه، حدیث مال خداونده. استکمال حجتی علی الاشقیا من امتک، فرمود تمام شدن حجت، کامل شدن حجت بر اشقیای از امت تو یا رسول الله، بر کسی است که من ترک ولایت علی، بر کسی است که ولایت علی را ترک کند. ترک کنه ولایت امیرالمومنین و حجت برش تمام شده، یعنی هیچ راه چاره‌ای نداره. آقا بعضی وقتا طرف حجت برش تمام نمیشه، حجت برش میگه نمیدونستم واقعا چی کار باید کنم، اما اون کسی که میدونسته و کرده حجت تمام شده برش، یعنی هیچ راهی دیگه نداره، برای گریز نداره. و والا اعداءهو، کسی که دوست بدارد دشمنان علی را، ترک ولایت علی کند و دشمنان او را دوست بدارد. و انکر فضلهو، و انکار کند فضائل علی را، فضل و برتری علی را انکار کند. خب کسایی که جلو افتادن، کسایی که دنبال اونا افتادن، انکار کردن عملا برتری امیرالمومنینو. و فضل الاوصیاء من بعده، و اوصیای بعد از علی را فضیلت و برتریشان را انکار کنند. اینا کسایی هستند که میگه حجت برشون تمام شده. فان فضلک فضلهم، و طاعتک طاعتهم، و حقک حقهم، و معصیتک معصیتهم. چرا که برتری تو برتری ایشان است، یعنی مثل برتری تو برتری دارند بر دیگران، طاعت تو طاعت ایشان است، یعنی کسی از تو اطاعت میکنه که از اونا اطاعت کنه. و حق که تو حق ایشان است، همون حقی که تو داری بر ملت، اونا هم این حقو دارن. و معصیتک معصیتهم، نافرمانی از توست نافرمانی از آنان. و هم الائمه الهدات، و آنان امامان هدایتگرند. من بعدک، بعد از تو. جرا فیهم روحک، روح تو جاری است در آنان. این روح تو جاری است در آنان چیه؟ ببینید رسول الله آیه قرآن، قل انما انا بشر مثلکم، بگو من نیز بشری مثل شما هستم. اما یوها الیه، وحی می شود به سوی من. این وحی شدن مال چیه؟ مال بشر است؟ بشرش که مثل ماست. این مال اون روح ایشونه. می فرماد جرا فیهم روحک، روح تو جاریست در آنان. و روحک ما جرا فیک من ربک، و روح تو چیه؟ آنیست که از پروردگارت در تو جریان دارد، اون اتصالی که تو به خداوند داری. میگه همین اتصال به خداوند اونا دارن. و هم اترتو که، و آنان اترت و اهل بیت تو هن. من تینت که، از تینت تو هستن، از گل تو هستن. حالا تینت اعمم روایت داری مفصلش، که تینت اعمه از کجاست؟ از بهشته؟ بله. از کجای بهشت؟ روایت داریم از تمام مراتب بهشت، از تمام مراتب بهشت در تینت ائمه هست. آقا این تمام مراتب بهشت یعنی چی؟ بهشت دارای مراتب و درجاتیه، و هر درجه یه خصوصیتی داره. میگه تمام این خصوصیات در امام جمعه، تمامش، لذا همه صفات کمالی رو داره، علم و فهم و شجاعت و قدرت و تدبیر و سیاست و کرامت و سخاوت و همه اینو تو وجود امام هست. خب و هم اترتو که من تینتی که، و لحم که، و دمک، از گوشت و خون تو هستند. یعنی دیگه نزدیکترین چیز رو میخواد بگه. وقد اجر الله عز و جل فیهم سنتک، و خداوند عز و جل جاری میکند در آنان سنت تو را، و سنت الانبیاء قبلک، و سنت انبیاء پیش از تو را. اون چیزهایی که برای اونا اتفاق افتاد، سنتی که بر اونا جاری شد. ببینید تو زیارت وارث میگیم السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، تو وارث آدمی، وارث نوحی، وارث ابراهیمی، اسماعیلی، اسحاقی، آقا وارث چیه اونا هستی؟ وارث سنت یعنی وارث اون کمالات اونا هستی، چون هر پیامبری در مقام ولایت خودش کمالات خاصه ای داشت که میگه شما همه اون کمالات رو تو وجودتون دارید. و سنت الانبیاء قبلک، و هم خزانی علی علمی من بعدک، و آنان خزینه دار منند بر علم من، خزینه دار علم الهی هند. کسی خزینه دار علم خداست، نمیشه ازش چیزی بپرسی بگه نمیدونم. روایت هم داریم میگه امام اینجوری نیست که ازش چیزی بپرسی بگه نمیدونم. آقا پس چجوری خزینه دار علم خدای شما؟ حق علی قد استفیتهم، حق است بر من یعنی واجب است بر من، لقد استفیتهم، به تحقیق استفا کردم آنان را، برگزیدم، و انتجبتهم و اخلصتهم و ارتضیتهم، من استفا کردم آنان را، انتخابشان کردم، پسندیدم. اینا هم استفا، انتجبتهم، اخلصتهم، ارتضیتهم، همه به معنی در اصل به معنی برگزیدنه. خب اما هر کدوم یه برگزیدن خاصیه. استفا که مصطفا یعنی چی؟ یعنی برگزیده، برگزیدنی که به خاطر اون صفای او باشه میشه چی؟ استفا. مثلا دو تا آب هست، یکی صافه یکی کدره، شما اون صاف انتخاب میکنی میگیم اینو استفا کرده. خب اما دو تا دوست داری شما، از یکیشون خیلی راضی، میگن یکیشون رو انتخاب کن، از اون که راضی انتخاب میکنی میگن اینو ارتضا کرده، یعنی برگزیده به خاطر اون رضایت. بعد اینا هم هر کدوم یه جایی تو قرآن به کار رفته. مثلا استفا، مثلا در مورد حضرت مریم، انی استفیتو که علی نساء العالمین، من تو را برگزیدم از زنان عالم. یا در مورد انبیا دیگه هم این به کار رفته استفا. ارتضا کجا مثلا به کار رفته؟ مثلا میفرماد عالم الغیب فلا یظهر علی احد غیبه علی احد الا من ارتضا من رسول. خب عالم الغیب بر غیب خیش کسی را آگاه نمی کند الا من ارتضا من رسول، مگر اون رسولی که مورد رضایت خداست ارتضا شده. هر کدوم یه جایی به کار میره، هر کدوم اصلا یه جایی برای این برگزیدگی هست. اخلصتهم، اونا را خالص کردم، کجا به کار میره؟ سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خدا منزه است از آنچه وصفش میکنند. هر چی در مورد خدا میگن اشتباهه، منزه است خدا از اون، مگر عباد مخلص، عبادی که خالص شده اند، اونا فرق میکنن. میگه شما اینا رو من خالص کردم. همینطورم انتجبتهم، تمام اینا اون نکات قرآنی که مقاماتش رو بگردید تو قرآن، پیدا میکنیم. خب نجا من احبهم، نجات میابد، ناجیست کسی که ایشان را دوست بدارد. علامت نجات یافتن محبت این هاست، یعنی نجات رو موقوف کرد به محبت اینها، دوست داشتنشون. و والاهم، و پذیرفتن ولایتشون. و سلم لفضلهم، و تسلیم فضیلت و برتری آنان باشد. آقا خیلی حسادت میکنن وقتی پای فضل و برتری میاد وسط. اولین کسی که این کار کرد که بود شیطان، تسلیم فضیلت آدم نشد. خداوند که گفت سجده کن، گفت من بالاتر اینم. دیگه کیو سراغ دارید؟ هابیل و قابیل. قابیل تسلیم برتری هابیل در حد قربانی، در حد قربانی نشد که قربانی او پذیرفته شد. گفت چرا قربانی این پذیرفته شد؟ ای بابا، دیگه کی؟ حضرت یوسف پیغمبرزاده است، برادراش تسلیم برتری او نشدن. ولقد آتانی جبرئیل علیه السلام به اسمائهم و اسماء آبائهم و احبائهم و المسلمین لفضلهم. به تحقیق که جبرئیل آورده است برای من اسماء ایشان را و اسماء پدرانشان را، یعنی امامان اهل بیت رو میفرماد، اسم خودشون و پدرشون رو جبرئیل برای من آورده. و احبائهم، و دوستاران ایشان را، و المسلمین لفضلهم، و هر کس که تسلیم فضیلت ایشان است. آقا یعنی ما هم الان اسممون رو پیامبر جبرئیل داده به پیامبر، چون میگه جبرئیل آورده است ما اینا رو برای من. بله، تعجب نکنید، روایات فراوانی تو این زمینه داریم. کسی میگه با عموی خودم رفتم خدمت امام صادق ظاهرن، حالا من اشتباه نکنم، حدیث توی بصائر الدرجات اونجا هست، میگه رفتیم خدمت امام صادق ظاهرن، عمون گفت آقا اسم من جزء شیعیان شما هست یا جزء محبان شما تو لیست شما هست؟ حضرت فرمود بله. گفت آقا جان یه لطفی کن، از یه دیدی گیر سپیچ میدن، این از اونا بود، میشه من ببینم؟ ای بابا، گفت من میخوام ببینم. حضرت فرمود که باشه، بیا بگرد پیدا کن. میگه عموم به من گفت، حالا چشماش نمیده یا سواد نداشته، گفت این لیست اسامی رو با پدرانشون نوشته بود تو جایی. میگه من دنبالش، میگه یکی رسیدم به اسم خودم، گفته به اسم من، اسم من اینجاست. عموم گفت ول کن ببینم، عصبانی هم بوده، دنبال اسم من بگرد، دنبال تو اسم خودت میگردی. حالا بابا بچه خب رسیده اسم خودش، زودتر نوشته، میگه اسم من زودتر از اسم عموم نوشته شده بود. یعنی جایگاهش بالاتر بود. گفت ول کن تو دنبال اسم دو منو پیدا کن. فکر کنم خرابکاری کرده بود، شک داشت که مثلا خودش اسمش باشه یا نه، چون ناراحت بود. بعد این میگه اسم من جلوتر از اسم عموم بود، با اینکه عموم مثلا پیرمرد بود و خیلی سنی بالایی داشت. و بله فرمود اسامی شیعیان ما نوشته شده با اسم پدرانشون و حتی اسم قبائلشون در نزد ماست. فلانی پسر فلانی اهل فلانجا، این از شیعیان از محبان ماست. این رو پیامبر خدا فرمود جبرئیل برای من آورد و اسماهم و اسماء آبائهم و احبائهم و المسلمین لفضلهم، تسلیم شدگان در مقابل فضائل آنها. یا در روایت دیگه داریم حالا اگر اشتباه نکنم با چون روایت از قبل تو ذهنمه، فکر میکنم آقا موسی بن جعفر بود، فکر میکنم یا آلا امام رضا، من آلا شک کردم، که به یکی از شیعیانشون فرمود که فلانی تو واقعا یار ما بودی در کنار ما، قول بده بعد از من در کنار فرزندم باشی با همون اخلاص، با همون گفت سمعن و طاعتن، به طاعت میکنم. حضرت فرمود راست گفتی، چون من تو را در کتاب علی همین گونه دیدم. کتاب امیرالمومنین کتابی داره اسم تو اونجا نوشته شده و گفته که این در خدمت فرزندم فلانی با اخلاص مثلا فلان بهمان، همین گونه تو را یافتم در کتاب علی. یعنی فکر نکنی آقا اسم ما نوشته شده. بله حدیث بعدیش هم حالا یه ذره وقت داریم. چون شبیه به همینه اجازه بدید حدیث پنجمش هم بخونیم. اینو ابان ابن تقلب قال سمعت ابا عبدالله، حدیث امام صادق، یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. که من اراد ان یحیا حیاتی و یموت و میتتی و یدخل جنت عدن التی قرصها الله ربی به یده، کسی که میخواهد به مانند من زندگی کند و به مانند من بمیرد. تو زیارت عاشورا چی میگیم؟ اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، خدای زندگی من مثل زندگی پیامبر و اهل بیتش باشه، مرگ من شبیه مرگ پیامبر و اهل بیتش باشه. اینجا میفرماد کسی که دوست دارد حیات و مماتش مثل من باشه و یدخل جنت عدن التی قرصها الله ربی، و داخل آن بهشتی شود که خدا با دست خود کاشته است. فلیتول علی ابن ابی طالب، پس باید ولایت علی ابن ابی طالب را بپذیرد. ولیتول ولیه، و ولی او را به دوستی بگیرد. ولیعاد عدوه، و با دشمن او دشمنی کند. آقا روایت میگه دوستی اهل بیت بدون دشمنی با دشمنانشون پذیرفته نیست. یه مطلبی بگم، سوال میکنم آقا یه کسی از خیلی از حضرت علی دم میزنه، از فضائل امیرالمومنین میگه، از فضائل امام حسن میگه، از فضائل امام حسین، از فضائل ائمه میگه، بعد از فضائل مأمون عباسی هم میگه. این چه جوره؟ ها؟ پذیرفته میشه ازش؟ تو علی رو دوست داری مثل مأمون دوست داری خب. ها؟ اگر ائمه رو دوست داری مثل اینا دوست داری. نمیشه علی رو دوست بداری دشمن علی رو هم دوست بداری. ولی یسلم للاوصیاء من بعده و تسلیم اوصیای بعد از اوش باشد. فانهم عترتی من لحمی و دمی، آنان از عترت من از و گوشت و خون منن. اعطاهم الله فهمی و علمی، خدا عطا کرده به آنان فهم و علم مرا. الالله اشکو امر امتی، به خدا شکایت میکنم از ام. چقدر رسول الله شکایت داره همیشه این مطالبو که میفرماد آخرش شکوا میکنه. المنکرین لفضلهم، شکایت میکنم از آن امتم که منکر فضل ایشانند. القاطعین فیهم سلتی، همان کسانی که رحم من را قطع میکنن، اتصال منو با اونا میبرن، پیامبر را قبول دارن، اوصیاشو میزنن کنار. و ایم الله لیقتلن الله ابنی لا انالهم الله شفاعتی، یا ابنی، حالا بستگی داره. بله ابنی اینجا هست. به خدا شکایت میکنم و به خدا سوگند که آنان فرزندم را میکشند. لا انالهم الله شفاعتی، خدا شفاعت من را با آنان مرساناد. یعنی اصحاب همه شنیدن از پیامبر خدا که چی؟ فرزندش کشته میشه. نبود کسی نشنیده باشه. بعد از خودش رسول خدا گفته، گفته بعد از من وصی من علی ابن ابی طالبه، وای بر کسی که با او مخالفت کنه. نه که نشنیده بودن ها. ای وای چی کشید رسول خدا. چی کشید رسول الله. امروز زنده‌ام به ولایت تو یا علی، فردا به روح پاک امامان گواه باش. آن را که دوستی علی نیست کافر است، گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش. از خارجی هزار به یک جو نمیخرند، گو کوه تا به کوه منافق سپاه باش. یا امیر المؤمنین اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل، اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما
احاط به الماء اللهم كن لولي الحجة صلواتك وعلى تو بر سر زده یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن يا ابن 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 الحسن به هست آرزویم که ببینم از تو روی همه هست آرزویم که ببینم از تو روی چه زیان تو را که من هم برسم به آرزوی یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن آقا جان همه موسم تفرج به چمن رمند و صحرا تو قدم به چشم مانه بنشین کنار جوی يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن چه شوند کراه یا بعد سوی آب تشنه کامی چه شود که راه یابد سوی آب تشنکامی، چه شود که کام جوید ز لب تو کام جوی. آقا جان به شکست اگر دل من، به فدای چشم مزدن، به شکست اگر دل من، به فدای چشم مزدن، سر خم می سلامت شکند اگر سبوی. یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن ابن الحسن ناد علی مظهر الجای، تجد هون لکف نبای، کل هم من مغم من سینجلی بعظمتک یا الله، به نبوتک یا محمد، به ولایتک یا علی و یا علی و یا علی و یا علی یا
سر ولایت امیرالمومنین، سر محبت امیرالمومنین، قربان مظلومیت تو یا امیرالمومنین، فدای تو آقا جان. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج محمد و آل محمد و لعمن عاد محمد و آل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد و آل محمد. خدایا به محمد آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی امام زمان منور بفرما. پدر و مادر ما به بخش و بیامور حوائج شرعی جمع برآورد و به خیر بگردان. جهت تأجیل در فرج امام زمان شفای مرزاد مریض سفارش شده برآورده شدن حاجات اجماعا بخوانید یک حمد با صلوات. عزیزان دقت کنن، این هفته سه شنبه شب یعنی شب چهارشنبه که میلاد تولد خانم فاطمه زهراست مراسم داریم. به دوستان دیتون هم اطلاع بدید ان شاء الله. صلوات و سلام بفرمایید.